بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراوين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروكته وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال در این شب تولد عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها ایدی همه ما رو فرج موفور و سرور حجت ابن الحسن ارواح نوقر فدا قرار بدهد به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ابعاد شخصیتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این بررسی اونگاه ارزش بیشتری پیدا میکند که ما بخواهیم ایشون رو به عنوان الگو و اسوه خودمون در زندگی فردی و زندگی اجتماعی خودمون قرار بدیم. البته خب مستحضرید کم و بیش که درباره این بانوی بزرگوار در منابع اصیل شیعه و به تعبیر طلبگیش منابع متقدم مطلب کم هست، نه فقط در باب ایشون، به طور کلی در باب مخدرات اهل بیت به استثنای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ما مطلب کم داریم. دلایل مختلفی باعث پدید آمدن این قصه شده که ما درباره اینها مطلب کم داشته باشیم. عامل اول تلاش دشمنان برای اینکه آثار اهل بیت به مردم نرسه، به نسل‌های بعد نرسه. این تلاشی که دشمنان انجام دادن از بعد از جریان سقیفه تا به امروز هم ادامه داره. یعنی شما وقتی نگاه میکنید آثار اهل عامه جماعت غیر شیعه رو وقتی نگاه میکنید میبینید کتاب‌هایی که ما نسخه‌های قدیمیشو تو کتابخانه‌هامون داریم و کتاب‌های مهمی هم محسوب میشن، فضائلی از اهل بیت در این کتاب‌ها هست، مناقبی ازشون هست، استدلالاتی هست، اینها به تدریج دارن این فضائل و مناقب رو پاک میکنن از تو کتاب‌هاشون، تو چاپ‌های جدید حذف میکنن، در یک جاهای تحریف انجام میدن، تحریف رو انجام میدن. به عنوان نمونه عرض کنم در همه کتب قدیم اهل سنت این مسئله هست که در دعوت یوم الدار در قضیه سال سوم بعثت، خب پیغمبر تا سه سال بعثتش علنی نبود، اعلام رسالت علنی نکرده بود، بعد از سه سال مأمور شد که کارش رو علنی کنه. دستور رسید و انذر عشیرتک الاقربین، آقای پیغمبر اگر میخوای کاری هم انجام بدی اول باید برای طایفه خودت کار کنی، اول باید بری سراغ طایفه خودت، قبیله خودت، خانواده خودت، بعد باید بری سراغ بقیه مردم. همون چیزی که دین امروزه از من و شما هم میخواد همینه دیگه، میگوید که شما تا دوروبر خودت آدم گرفتار هست دستور دینه، صدقه رو نمیتونی به غریبه بدی، اول برو به بستگان خودت بده بعد برو سراغ غریب. اگر دوروبر خودت در بستگان خودت آدمی هست که نسبت به دین تزلزلی درش ایجاد شده، شما حق نداری بری فرض بفهمید مشهد اونجا کار اعتقادی کن. باید اول طایفه خودت رو درست کنی بعد بری مشهد. به پیغمبر هم سفارش شد آقای پیغمبر اول خانواده خودت رو دعوت کن به دین اسلام. خب پیغمبر دعوت کرد، یه نهارم به اینا داد خوردن، سه مرتبه اعلام کرد هر کس حاضر باشه با من بیعت کنه و من رو در این بحث رسالت و بعثت الهی یاری کنه، وزیر من، وصی من و جانشین من. همه منابع شیعه و سنی در گذشته، گذشته که میگم یعنی تا قبل از 20 سال 30 سال پیش، همه اتفاق بر این داشتن که تنها کسی که بلند شد و گفت یا رسول الله من تا آخر پای شما هستم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما الان چطوره؟ الان تو آثارشون ببینید. من خودم چند سال پیش که مکه مشرف شدم رفتم یه کتاب فروشی، یه کتابی چاپ کرده بودن، خطبه های پیغمبر. خب گفتم ببینم تو این خطبه های پیغمبر چی دارن. فهرستش نگاه کردم دیدم دعوت یوم الدار، همین دعوت خانوادگی. وقتی خوندم دیدم تحریف کردن، میگن تنها کسی که برخاست و اعلام بیعت کرد ابوبکر بن ابی قحافه بود. خیلی جالبه ها، تحریف کردن. خب حالا وقتی کتاب اون کتابه، فضای تبلیغات بین المللی ما هم اینقدر ضعیف، شما توقع داری اون جوانی که در عربستانه، اون جوانی که در مالزیست، اون جوانی که در اندونزیست، اون جوانی که در پاکستانه، این حقانیت امیرالمومنین بهش رسیده باشه؟ کتاب میخواد بخونه، کتاب کسی دیگری رو تایید میکنه. سخنرانی میخواد گوش کنه، سخنرانی کسی دیگری رو تایید میکنه. مقاله بخونه، مقاله کسی دیگری رو تایید میکنه. خب این باید چیکار کنه؟ طبیعی است پیرو علی نشه. این طبیعی است که پیرو امیرالمومنین نشه. درباره مخدرات هم همین اتفاق افتاده. از ابتدای تاریخ و جریان سقیفه این تحریف اتفاق افتاد، کتمان و پنهانکاری اتفاق افتاد، مطلب به ما نرسیده. همین شخصیت بزرگواری که ما امشب سر سفره میلاد ایشون هستیم، عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها، شما اگر منابع اصیل شیعه رو نگاه کنید 10 صفحه مطلب دربارش ما نداریم. خیلی عجیبه ها. بله نقل های جدید داریم، رد هم نمیشن، ولی خیلی کم مطلب. اوج ظهور و بروز زینب کبرا کجاست؟ در جریان کربلا. بازم جریان کربلا منحصر است در حضور زینب کبرا تو صحرای کربلا و حرکتشون به سمت کوفه و حرکت به سمت شام. تو اینجاها زینب کبرا با ظهور و بروز داره. و الا 28 رجب سال 60 هجری که امام حسین علیه السلام مدینه رو ترک کرد، آمدن مکه، چند ماه تو مکه موندن، 8 ذیحجه حرکت کردن از مکه آمدن، شما باز میبینید خبری از زینب کبرا نیست، هیچی به ما نرسید. نه فقط زینب کبرا، خبری از جناب رباب نیست، خبری از دیگران نیست، از حضرت سکینه نیست، از حضرت ام البنین نیست. یعنی تو جریان سختی که قرار گرفتن، تو معرض قتال که قرار گرفتن، اونجا ظهور و بروز زینب، اونم به جهت نائبت الامام بودنش آشکار میشه، ولی قبلش خبری نیست. باز جالب اینجاست، تا مدینه خبر هست، 6 ربیع الاول سال 61 هجری این کاروان میرسه مدینه دیگه، بعد از کربلا و شام و همه اینا. وقتی میرسد مدینه، تا ورودی مدینه از زینب کبرا اطلاع داریم، اما وقتی میرسد مدینه دیگه خبری از این خانم باز نیست. یک عاملش کوتاهی تاریخ، اما یک عامل دیگر هم داره. اون عامل چیست؟ خواست خود اهل بیت که نمیخواستن مخدراتشون، خانومهاشون، دخترهاشون در مرعا و منظر مردم باشه. شاهد داری آقا بر این حرفت؟ بله شاهد دارم. کیه شاهد؟ یک قضیه تاریخی از یحیای مازنی به ما رسیده. یحیای مازنی کیه؟ یحیای مازنی 20 سال همسایه زینب کبرا بود، خانهش دیوار به دیوار خانه حضرت زینب سلام الله علیها بوده. یحیای مازنی، بعضی نقل‌ها البته میگه سال‌های متمادی، بعضی نقل‌ها میگه 20 سال. ایشون میگه 20 سال من همسایه زینب بودم. در طول این 20 سال نتوانستیم قد و بالای زینب رو ببینیم، نتوانستیم صداشو بشنویم. خیلی عجیبه این حرف، نه قد و بالاشو دیدیم نه صداش رو شنیدیم. حتی جالب اینجاست که بدانید هر وقت زینب کبرا دلش تنگ میشد میخواست بره قبر پیغمبر رو زیارت کنه. تاریخ داره امیرالمومنین میفهمود اولا باید شب باشه، روز نباید باشه. شب که میشد امام مجتبی علیه السلام رو میفرستاد، میفهمود برو این شمع و چراغ‌های اطراف روضه مطهر رو خاموش کن. بعد که خاموش میکرد خودش شانه به شانه دخترش حرکت میکرد، امام حسن و امام حسین هم عقب و جلو حرکت میکردن، میرفتن تا زینب زیارت کنه برگرد، یعنی تو تاریکی مطلق. یک وقتی وجود امام مجتبی علیه السلام به پدرشون امیرالمومنین عرض کردن بابا جان این کارا برای چیه؟ چرا شمع و چراغای اطراف رو خاموش کنیم؟ چرا شب بریم؟ حضرت فرمود نمیخوام کسی قد و بالای دخترم رو ببینه. عجیبه این تعبیر، نمیخوام کسی قد و بالاش رو ببینه. اما چیزهایی که در اختیار ما هست که بعضیش به بحث امشب من مربوط میشه، یکیش اینه وقتی مثل فردایی به دنیا اومد. خب میدونید حضرت زینب 5 جمادی الاول، الان تو ماه جمادی الاولیم، 5 جمادی الاول سال 5 هجری به دنیا اومد. 5 جمادی الاول اولین دختر خانه امیرالمومنین بود، لذا این خونه غرق در شادی بود که بچه سومشون دختره. این خودش یه پیغام داره. چه پیغامی داره؟ پیغامش اینه که عزیز، پسر و دختر نداره، هر دوش برکت خداست. مرحوم عالم بزرگوار شیخ حر عاملی رحمت الله علیه تو صحن سقاخانه امام رضا علیه السلام مدفونه، روبروی پنجره فولاد این گوشه حرم میبینی یک قبری پنجرهی براش گذاشتن، اتاقه که میری داخل زیارت میکنی. ایشین یک کتاب ارزشمندی داره به نام وسائل الشیعه، 30 جلده. اگر کسی بخواد سر سفره فقه اهل بیت بنشینه، اهل استنباط بشه، اهل احکام دین خدا بشه، باید این کتابو بخونه، باید این کتابو بخونه و از این کتاب استفاده کنه، وسائل الشیعه. ایشون در جلد 21 وسائل الشیعه یه بابی داره به نام باب الاولاد، درباره بچه‌ها. اونجا فصل‌های مختلفی رو زیر این باب میاره. یکی از فصل‌ها اینه که آی پدر، آی مادر، از خدا درخواست، روایاتو میاره، از خدا درخواست کنید خدا به شما دختر بده. یکی از دعاهاتون به درگاه خدا این باشه که خدا به شما دختر بده. برکتی که وجود دختر تو خانه شما داره، پسر نداره. یعنی اون حرکتی که پیغمبر توی جایگاه دادن به زن و مقام زن ایجاد کرد، این تو زبان اهل بیت هم هست. بعد اونجا به یک نکته که از تولد حضرت زینب باز برمیگردیم به وسائل. وقتی فردا به دنیا آمد، قنداقشو دادن دست امیرالمومنین علیه السلام. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن که اگر میشه برای این بچه یه اسمی انتخاب کن. امیرالمومنین فرمودن که من بر رسول خدا سبقت نمیگیرم، اسم این بچه رو باید پیغمبر انتخاب کنه. طبق نقل تاریخ پیغمبر مسافرت بودن، 3 روز طول کشید تا آقا آمدن مدینه. بعد از 3 روز که آمدن، قنداقه این نازدانه رو دادن دست پیغمبر اکرم. حضرت نگاهش کردن، الله اکبر از این تعبیر. شماها رو این کلمه خیلی عرق دارید، ماها هممون رو این کلمه خیلی حساسیم. تا چشم پیغمبر افتاد به جمال زیبای زینب کبرا، فهمود چقدر شبیه همسرم خدیجه است، چقدر شبیه همسرم خدیجه است، و شروع کرد گریه کردن. گفتن یا رسول الله، ما اسم برای این بچه نگذاشتیم تا شما تشریف بیارید. فرمود نه، این یه دختر عادی نیست، اسمشو باید خدا تعیین کنه. که این شد یکی از اختصاصات زینب کبرا، تنها امامزاده‌ای که اسمش از طرف خداوند تبارک و تعالی انتخاب شده زینب کبراست. تنها امامزاده. جبرئیل نازل شد یا رسول الله، پروردگار شما اسم این خانم رو زینب قرار داده، یعنی زینت پدر. زینت کدوم پدر؟ امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنینی که اسمش زینت آسمان ها و زمینه. فرمود یا عمار، به اسمی تکونت الکائنات والاشیاء. عمار، خدا با اسم من علی کائنات و اشیاء رو خلق کرده. این امیرالمومنین، خدا زینبی رو بهش هدیه میدهد که بشود زینت پدر. ببین مقام این خانم چقدر مقام بالایی است. تو بحث نامگذاری، اسم از طرف خدا، باز تو همین وسائل شیعه برگردم، میخوام یه خورده بحث ملموستر و کاربردیتر بشه، چون یکی از ابتلاعات جامعه ما امروز این بحث نامگذاری اولاده، گرفتاریم واقعا توش. مرحوم شیخ حر عاملی تو وسائل میاره یه ابوابی رو که آقا وقتی بچه دار میشی چه کارهایی باید بکنی. یک، سفارش شده وقتی بچه به دنیا آمد مثل فردا امیرالمومنین این کار رو برای زینب کبرا انجام داد، در گوش راستش اذان گفت، در گوش چپش اقامه گفت. اولین کلماتی که بچه میشنوه باید اسم الهی، اسم پیغمبر، اسم امیرالمومنین باشه. بعد سفارش کردن وقتی بچه به دنیا آمد تو کامش تربت سید الشهدا بمانه. سفارش کردن اگر میخواید بچه‌تون محب اهل بیت باشه وقتی به دنیا آمد از آب فرات تو کامش بریزید. آب فرات تا الان برید توی برخی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، خب میگن این کارو نکنید، میگن از نظر پزشکی درست نیست، ولی خب شما این کار رو بکنید حتما، هرچند که باید روز پرستار رو هم تبریک گفت، اما شما این کار رو بکنید. امام صادق فرمود اگه میخواید بچه‌تون محب به ما اهل بیت باشه از آب فرات تو کامش بریزید. بعد سفارش کردن نام نیکو براش انتخاب کنید، اسم خوب، رو اسم اهل بیت ما خیلی حساسن. تو روایت داریم روز قیامت که میشه بعضی از بچه ها میان جلوی پدر مادراشون رو میگیرن، میگن چرا برای ما اسامی خوب انتخاب نکردید که امروز ما اینجا شرمنده باشیم. یکی از حقوقی که در فرمایشات اهل بیت از وظایف والدین بر اولاد بیان شده همین انتخاب نام نیکوست. سفارش شده تو روایات ما از اسماء مقدس استفاده کنید، از اسامی انبیا و ائمه و اولیاء الهی استفاده کنید. یه سفارش دیگه هم که شده که خیلی خواست الخواسته، برای دخترهاتون از اسامی منسوب به حضرت صدیقه طاهره استفاده کنید. سفارش کردن این کار رو انجام بدید. بعد سفارشات دیگری هم البته داره، از اسامی مبغوض خدا استفاده نکنید، از اسامی دشمنان اهل بیت رو بچه‌هاتون نذارید. روایات داریم در این خصوص مفصل. سفارش شده از اسامی که مخصوص ذات ذوالجلاله رو بچه‌هاتون نگذارید. اینا همه سفارش شده. درباره زینب کبرا این مسئله انجام شد. اینو چرا عرض کردم؟ به دلیل اینکه گاهی از اوقات بعضی از ما سوال میکنن، میگن آقا این چیزهایی که شما میگید آیا خود اهل بیت هم اینا رو انجام میدادن؟ آیا خود اونها هم به این چیزها عمل میکردن؟ بله عمل میکردن. اصل و اساس مال اونها بود. ما هم یه رقیقه ای، یه مقدار کمیشو داریم انجام میدیم. یک مقدار کمیشو. حالا اینها یک جزئی بود از بحث ولادت زینب کبرا سلام الله علیها. اما شخصیت خانم به همین ها محدود نیست. او یک شخصیت ویژه است که طبق روایات و طبق تصریح امام سجاد علیه السلام عالمه غیر معلمه است، فهمه غیر مفهمه است، یک شخصیت تراز اوله. بحث دیگری که باید بهش پرداخت اینه که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به قدری شخصیت بالا و والایی دارن که تونستن به مقام نائبت الامام برسن، وصایت و رهبری کاروان سیدالشهدا رو به عهده بگیرن. این یه بحثی است که امروزه میبینم بعضیا توی گفتارشون یا توی نوشتارهاشون تو تألیفاتشون زیر سوال میبرن که مگر میشه یک زن با حضور امام سجاد بتونه نایب امام بشه. بعضیا اصلش رو منکر میشن، اساسا مگه میشه یه زن نایب امام بشه؟ بعضیا یه مدل دیگه اصلش منکر میشن، میگن اساسا مگه میشه کسی نایب امام بشه؟ خیلی جالبه. اینها رو در حالی منکر میشن که ما نمونه‌های تاریخی فراوان داریم. مثل کجا؟ مثل نیابت خاصه از امام زمان ارواح نافدا. ما 4 نایب خاص داریم برای امام زمان ارواح نافدا. حسین ابن روح نوبختی رو داریم. هر کس میآمد، طرف میآمد، یک زنی آمد از یک شهری یک کیسه پر از طلا و جواهر آورده بود، میخواست تحویل امام زمان بده، اومد بغداد، صدا زد کیس واسطه بین من و حضرت صاحب، چون امشب شام جمعه است، امروز متعلق به امام زمان بوده، این روایت رو توضیح میدن، واسطه بین من و امام زمان کیه؟ گفتن حسین ابن روح نوبختی. اگر کاری با امام زمان داری باید با او حرف بزن. آمد گفت تو واسطه بین من و امام زمانی. گفت چه کار داری با من؟ اون زن گفت یک کیسه آوردم. بهش فرمود برو کنار رود دجله. میخواست بهش ثابت کنه نایب امام چه قدرتی داره. بهش فرمود برو کنار رود دجله. اومد کنار، گفت چه کنم کنار رود دجله؟ گفت وقتی رفتی کنار رود دجله کیسه تو پرت کن تو آب و بیا پیش من. این زن میگه گفتم باشه. رفت کنار رود دجله در همون اطراف بغداد،
اون کیسه پر از طلا و جواهر رو انداخت توی آب و اومد پیش حسین ابن روح نوبختی. به جناب حسین ابن روح نوبختی گفتش که انداختم توی آب کیسه رو. جناب حسین به غلامشون فرمودن برو تو اتاق کناری یک کیسه ایست ازش آب میچکه، اینو بردار بیام. راوی میگه وقتی اون غلام میومد از این کیسه آب میچکید، قطرات آب میچکید. گفت ای زن میشه بگی تو اون کیسه ای که تو رود دجله انداختی چی بود؟ گفت فلان طلا بود، فلان جواهر بود، فلان نقره بود. گفت باز کن ببین تو این کیسه هست یا نه. باز کردید همون هاست. گفت چرا با من این کاری کردید؟ گفت میخواستم دلت قرص بشه بر این که من نایب امام. نایب امام صاحب مقام ولایت میشه. حالا بله ولایت مطلقه نصیبش نمیشه، اما صاحب مقام ولایت میشه. یعنی یک کارهایی میتونه تو نظام آفرینش انجام بده، یه تصرفات تکوینی میتونه تو عالم خلقت انجام بده. زینب کبری سلام الله علیها صاحب این مقام شد. بعضیا تعجب میکردن، کما این که درباره امام زمان هم تعجب کردن. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد پنجم بقار الانوار نقل کرده، شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در کتاب کمال تمام الدین و کمال الدین و تمام النعمه نقل کرده که میگوید یک آقای اومد در شهر سامرا، کی؟ بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. صدا زد گفت میخوام برم خانه امام حسن، و آمد خانه امام حسن، رسید محضر جناب حکیمه دختر امام جواد، عمه امام حسن عسکری سلام الله علیها، تنها خانومی که در تولد، تنها فردی که در تولد امام زمان ارواح و نفدا حاضر بوده ایشون بوده. ایشون کمککار جناب نرجس خاتون سلام الله علیها شد. بسیار شخصیت جلیل القدری. از جناب حکیمه پرسید، اینا رو خوب دقت کنید، بعضیاشو یقینا نشنیدید، خیلی کارگشاست، اینا مباحث اعتقادیه. امروز هم جنگ اعتقادیه تو دنیا. دیدی الان تو بحثای سخت افزاری تو دنیا میگن جنگ آینده دنیا جنگ آبه. کشورها دارن تو بحث ذخیره سازی آب تلاش میکنن. یکی از جنگهایی که همیشه در طول تاریخ بوده جنگ اعتقادی بوده. کسی میتونه تو جنگ اعتقادی پیروز بشه که اعتقادات درستی داشته باشه. من وقتی میتونم به عنوان یک انسان متدین، مسلمان، هیئتی تو خانوادم اثر گذار باشم که اعتقاد خوبی داشته باشم و بتونم این اعتقادم رو جا بندازم. وگرنه خیلی از شما این حرف رو با وجدانتون درک میکنید، کاملا هم تصدیق میکنید. بعضی از خود شمایی که اینجا نشستید پدر مادراتون موافق هیئت اومدن نیستن. من باید بتونم اون رو با خودم بیارم. بعضی پدرها بچه هاشون موافق نیستن مسجد برن. این یه واقعیته. من باید به این قدرت برسم پدر، مادر، برادر، پسر، خواهر دستشو بگیرم بگم بیا زیر این خیمه بیمه بشی. کی میتونم این کارو بکنم؟ وقتی خودم از نظر اعتقادی کار کرده باشم، تقویت شده باشم. این فرد آمد خدمت جناب حکیمه، به جناب حکیمه عرض کرد که بعد از شهادت امام حسن عسکری امام کیست؟ جناب حکیمه فرمودن فرزندش حجت ابن الحسن. گفت میشه او رو ببینیم؟ فرمود نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ فرمود به جهت اینکه او مخفی است، او از دیدگان مردم عادی پنهانه، هر کسی نمیتونه او رو ببینه. گفت پس الان ما باید چیکار کنیم؟ ما اگر کاری به امام زمان داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ فرمود هر وقت کاری با امام زمان داشتی مراجعه کن به جناب جده. جده کیه؟ جده همسر امام هادی است، مادر امام هادی است. جده مادر امام هادی است. یک خانمی بود مشهور به سمانه مغربیه، اهل منطقه مغرب، پادشاه زاده بود، در جنگ ها اسیر شد، اووردنش اونجا، او رو به عقد امام عرض کنم اونجا او شد مادر امام هادی. جناب بعد اسمای مختلف داره، سمانه، سوسن از اسامیش نقل شده تو تاریخ، حدیث یا حدیث، حدیثه یا حدیثه. بعدها بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام شهرت پیدا کرد به جده، یعنی جده امام زمان ارواح نافدا. ایشون الان کنار امام حسن عسکری دفنه تو همون ذریح تو سامر را. خود جناب حکیم هم اونجا دفنه. راوی میگه از جناب حکیمه پرسیدم مگه میشه یه زن وصی امام باشه. مگه میشه یه زن وصی امام باشه؟ ندیدیم تا به حال. جناب حکیمه فرمود اقتده به مولاک الحسین، اقتدا کن تو این عمل به مولات ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اون وقتی که زینب کبرا رو به عنوان وصی خودش قرار داد. برای چی؟ برای حفظ امام. الان جده شده وصی امام برای حفظ امام زمان. زینب کبرا شد وصی امام. خب وقتی زینب کبرا بشود وصی امام چه اتفاقی میفته؟ باید مثل امام صاحب مراتبی باشه، صاحب تصرفاتی باشه. این که ما توی تاریخ داریم وقتی رسیدن شهر کوفه، کاروان با اون وضعیت رقتبار، یکی از اتفاقاتی که افتاد همه قدرت زینب رو دیدن. کجا قدرت زینب رو دیدن؟ وقتی خواست صحبت کنه تو ملای عام، تو کوچه و خیابان همه سر و صدا میکردن، یه عده گریه میکردن، یه عده میخندیدن، یه عده هلهله میکردن. زینب کبرا یک چشمه از مقامات خودش نشون داد. کجا؟ اون موقع که فرمود اسکتو، فرمود ساکت بشی، میخواست حرف بزنه، فرمود اسکتو. راوی میگه به خدا قسم همه مردم جوری ساکت شدن که گویی نفسهاشون از سینه خارج نمیشه. بعد یه نکته ای رو که راوی اشاره میکنه و عجیبتر از همه است اینجاست، راوی میگه وقتی زینب فرمود اسکتو، حتی زنگ شترها از حرکت ایستاد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون صاحب مقام ولایت تکوینی شده، نائب الامامه، میتونه تصرف کنه تو عالم خلقت، میتونه تصرف کنه. لذا ما از این چه استفاده ای باید بکنیم؟ باید از این استفاده بکنیم، امشب با زینب کبرا عهد ببندیم. خانم جان، شمایی که با یه اسکتو همه عالم رو ساکت کردی، این نفس منو نمیتونی ساکت کنی؟ یه کاری بکن من آرام بشم، یه کاری بکن من بشینم. من دم در میومدم چند نفر اومدن، یکی گفت مادرم سرطان داره، یکی گفت میخوام ازدواج کنم. به نظر شما زینب کبرایی که تمام جمعیت اون روز شهر کوفه با یک کلمه ساکت باشیدش ساکت شد، نمیتونه مشکل ما رو حل کنه؟ مشروط حل میشه، مشروط به این که ما بتونیم یه ارتباط خوبی باش برقرار کنیم، یه اتصال خوبی با این مقام ویژه عالم وجود برقرار کنیم. اگر ارتباط خوب برقرار بشه، اگر اون معیت و همراهی با ایشون اتفاق بیفته، خیلی کار انجام میشه. این باز یکی از ابعاد شخصیتی زینب کبراست، بهش کمتر توجه میشه. مقام نائبت الامامی ایشون خیلی بهش کمتر توجه میشه. یعنی اگر کسی اینو درک کنه، اون وقت متوجه میشه. بعضی مکرر میپرسن آقا چرا این همه ما امامزاده داریم، چرا زینب کبرا؟ یکی از عواملش اینه. ببین چه جایگاهی تو نظام آفرینش داره. شوخی نیست، امام و حجت خدا عزیزان به هیچ کس، امام وقتی امام میشه، وقتی به مقام امامت میرسه، وقتی امام به مقام امامت میرسه در عالم وجود به احدی احتیاج نداره. شاهد بر این عرضم شب عاشوراست. در شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام حتی زن و بچه خودش هم جواب کرد، حتی علی اکبر و ابوالفضل هم جواب کرد، فرمود همه تون برید. فرمود انما القوم انما یطلبوننی ولو اصابونی للهوان ان طلب غیری، اینا فقط با من کار دارن، اگر به من دست پیدا بکنن دیگه با هیچ کس کاری ندارن. لذا به اصحابشون فرمود همه تون برید، من حسین نه تنها نفرینتون نمی کنم که میگم یرحمکم الله، خدا شما رو هم رحمت کنه، برید هر کدومتونم دارید میرید دست زن بچه منو بگیرید و ببرید. چرا این حرفو امام زد؟ میخواست به اینها بفهمونه چند تا نکته رو. یک، من رحمت واسعه الهیه، من حسین دلم نمیخواد شماها به سختی بیفتید به خاطر من. نکته دوم، امام میخواد تا قیام قیامت به همه این نکته رو متذکر بشه که اگر پای امام حسین موندی ارزش پیدا میکنه. ارزش پیدا کردن ای حبیب ابن مظاهر مشروط به اینه که پای امام حسین بیستی، ولی تو حبیب ابن مظاهر 85 سال عمر کردی، چرا اون چند روز حضورت تو کربلا تو ذهن هممون؟ چون هر کس به امام ملحق شد و متصل شد، خصوصا سید الشهدا، قیمت ویژه پیدا میکنه. لذا حبیب 3 روز تو کربلا بوده، 7 محرم رسیده کربلا، 10 محرم هم شهید شده، اما میشه یک شخصیت ویژه تو عالم وجود. نه که قبلش نبود، بود، این جلوه رو نداشت، این نورافشانی رو نداشت، این تلعلو رو نداشت، این تلعرو رو نداشت. زینب کبرا سلام الله علیها یک شخصیت ویژه است. امام به ماهو و امام به احدی احتیاج نداره، به هیچ کس احتیاج نداره. اگر کسی خودشو به این امام رسون برنده میشه. درست شد تا اینجا؟ حالا این نکته رو داشته باش. همین امامی که به هیچ کس احتیاج نداره، اینو خوب دقت کن، همین سید الشهدایی که به هیچ کس احتیاج نداره، وقتی با خواهرش میخواد خداحافظی کنه یک جمله میگه، کسی که دم از عرفان میزنه، دم از فلسفه میزنه، دم از تاریخ میزنه، دم از کلام میزنه، اگه مرد بیاد این جمله رو توضیح بده. چیه اون جمله؟ اون جمله اینه: خواهرم، اختی، لا تنسینی فی نافلت اللیل. خواهرم، منو تو نماز شبت فراموش نکن. شوخی این حرف. امامی که به هیچ کس احتیاج نداره، به احدی محتاج نیست، این امام به زینب کبرا سلام الله علیها میفرماد منو تو نماز شب دعا کن. چقدر عجیب مقام زینب کبرا سلام الله علیها. اینم باز یکی از اون چیزهایی که خوب ما حواسمون بهش باشه. نکته بعد که روی این یه خورده میخوایم با هم حرف بزنیم، حرکتی که زینب کبرا انجام داد یه حرکت ویژه بود. کی؟ از وقتی نائبت الامام شد. چه حرکتی انجام داد؟ این حرکت رو با این مقدمه توضیح میدم. یکی از کارهایی که انبیاء الهی در طول تاریخ انجام دادن، یکی از کارهایی که ائمه دائم بهش توجه داشتن، بحث درست کردن ساختارهای اعتقادی بوده. یعنی ائمه دائم این مسئله رو پیگیری میکردن که ساختارهای فکری و اعتقادی مردم باید اصلاح بشه. مردم نباید اعتقادات خراب داشته باشن. مردم نباید اعتقاداتشون از غیر از اهل بیت بگیرن. مردم نباید اعتقاداتشون از آدمای عادی بگیرن. رضا مکرر در مکرر سفارش شده ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. حواست باشه اگر به جای امام زمان یه فردی رو قرار دادی و گفتی صفر تا صد حرفاش درسته، تو خطا افتادی. فقط و فقط امام زمانه که حائز این مقامه که صفر تا صد هر چه بگوید درست. به غیر از او همه احتمال خطا دارن، امکان خطا دارن و خطا هم انجام میدن. لذا سفارش کردن آقا تو بحث اعتقادی دقت کنیم. زینب کبرا وقتی میشود نائبت الامام، رو این مسئله دست میگذاره. کجاها؟ یه دو سه نمونه شو عرض کنم. وقتی زینب کبرا دید برادرش سید الشهدا به شهادت رسیده، خوب به این تیکه عرض من دیگه دقت کنید. وقتی دید سید الشهدا به شهادت رسیده، خب طبیعی است انسانی که شهادت برادرشو ببینه جزا و فزع کنه، مخصوصا اگر اون کسی که بیننده است زینب کبرا باشه و اون کسی که کشته شده سید الشهدا باشه. چه اونم چه مصیبتی، مصیبتا ما اعظمها و اعظم مصیبت ها فی السماوات و الارض، جمعی اسلام. یه مصیبت ویژه، یه مصیبت عجیب، اونم با اون شدت که حالا جای گفتنش نیست چون شب عیده. نمیخوام خیلی کامتون رو تلخ کنم، البته خب روزه کامو تلخ نمیکنه. ما آدمایی هستیم که توی شادترین لحظات زندگیمون هم میگیم صلی الله علیه و ابا عبدالله. این یه واقعیته، مخصوصا اگر تولد بچه های امیرالمومنین باشه که ما اصلا گریه رو رها نمی کنیم. قرآن کریم میگوید و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملت حکرها و وضعت حکرها و حمله و فصاله 30 شهرا. سفارش کردیم به والدینتون احسان کنید. چه مادری؟ میگه اون مادری که بارداریش با قصه بود، وضع حملش هم با قصه بود. منظورش کیه؟ بعد میگه بارداری شد، تولد 6 ماه 30 ماه بود. کیه او؟ اشاره کردن تو روایات، تو تفاسیر میگن این آیه درباره صدیقه طاهره سلام الله علیه، چون او تنها خانومی بود که وقتی باردار میشد گریه میکرد، وقتی بچهش هم به دنیا میومد گریه میکرد. شادی های خانه امیرالمومنین یه شادی های مقطعی بوده، یه شادی های کوتاه بوده. الان خیلی از شما بچه دار شدید، بارداری همسرتون رو دیدید، این رو میفهمید من چی میگم. خواهران خیلی خوب درک میکنن. آدم یه زن وقتی باردار میشه، بچه دار میخواد بشه، خب با این که سخته ولی همیشه خوشحاله. اصلا حس میکنه یک جوانه جدیدی تو زندگیش رویش پیدا کرده، یک دریچه های جدیدی به روش باز شده، یک فضای جدیدی، یک روزنه های امیدی. سخته ولی خوشحاله. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها خوشحال بود که بالاخره بچه دار میشه، اما دائم کارش گریه بود، مثل جریان بارداریش برای امام حسین علیه السلام که یک روزی آمد داخل خانه، دید فاطمهش داره گریه میکنه، فرمود پیغمبر دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت این بچه‌م با من حرف میزنه، او باعث شده من گریه کنم. فرمود چی میگه که تو گریه میکنی؟ گفت امروز به من میگه انا القریب، من غریبم. خب چی میمونه برای مادر؟ جای شادی؟ فردا آمد پیغمبر سر بزنه به فاطمهش، فاطمه جان امروز چرا گریه میکنی؟ بابا جان امروز میگه انا المظلوم، مظلومم. روز دیگری آمد پیغمبر، تاریخ میگه به قدری فاطمه گریه کرد که پیغمبر نگران شد، فرمود فاطمه جان امروز چرا انقدر با شدت گریه کردی؟ فرمود امروز یه جمله عجیبی گفته. چی گفته؟ گفت امروز میگه انا العطشان، من تشنم. خب شما توقع چه داری؟ وقتی هم به دنیا اومد بچه رو داد دست پیغمبر، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. بابا جان بچه به دنیا اومده چرا گریه میکنی؟ فرمود جبرئیل خبر داد امت هم این بچه رو بین دو نهر آب میکشن. خب این چه شادی واقعا؟ ببینید وضعت حملت حکرهن و وضعت حکرها. منتها من باز دلم میخواد که در آستانه فاطمیه شما یه شادی به خاطر دل حضرت زهرا کنید، به خاطر دل سید الشهدا کنید. لذا خیلی وارد فضای روزه نمیشن، به همین اندازه ما رو کافیه، همین اندازه واسه ما کافیه. زینب کبرا وقتی رسید به گودی قتلگاه، خوب دقت کنید رفتار رو، این بحث تصحیح اعتقاد، این که زینب کبرا رهبری کاروان رو وقتی به عهده میگیره نائبت الامام میشه، صرفا رهبر اون 85 زن و بچه نیست، وقتی میشه نائبت الامام یعنی رهبر همه ما سوالاست. تا وقتی این کاروان برسه به مدینه خیالشون راحت بشه که دیگه جان امام سجاد تو خطر نیست. زینب کبرا تو این چند ماه رهبر ما سوالاست، غیر از خدا رهبر همه میشه زینب کبرا. لذا وقتی رسید به گودی قتلگاه همه میدونستن زینب کیه. بعد از گریه همه منتظر بودن ببینن با بدن میخواد چه کنه، چون شأن و جلالت زینب کبرا برای همه مشخص بود. اینو از کجا من عرض میکنم؟ از عباراتی که تو مقاتل اومده که بعضیش اصلا روز عاشورا هم نمیشه خوند. این که برنامه داشتن برای برخورد با زینب، این همه زن و بچه بود ولی یه عده‌ای برای زینب برنامه داشتن، همه جایگاهشو میدونستن. حالا همه منتظر موندن زینب رسیده به بدن برادر میخواد چه کار کنه. بحث اعتقاد، زینب کبرا چون رهبر جریانه، رهبر این نهضت آزادی بخش کربلاست، حالا میخواد به همه نشون بده آقا درسته که برادر من الان تو گودی افتاد، درسته که ما الان اسیر شدیم، ولی ما تونستیم دوباره اسم علی رو تو آسمان ها زنده کنیم، رو زمین زنده کنیم، اون حرکت رو انجام بدیم، تونستیم ماهیت سقیفه رو به همه نشون بدیم، تونستیم ماهیت بنی امیه رو به همه نشون بدیم. این یه واقعیته. لذا زینب کبرا وقتی اومد کنار بدن برادر، گریه کرد، لطمه زد، گریبان چاک کرد، همه این کارا رو که انجام داد، بعد میگن زینب کبرا دست برد زیر بدن، این بدن رو بالا آورد، یه جمله گفت همه توش موندن، حقا همه توش موندن. چی گفت جمله؟ گفت فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدا این قربانی رو از ما بپذیر. قلیل هم هست، قلیل ضعیف سندش، حیف نیست به امام حسین بگی قربانی قلیل، تازگی یعنی متأخر وارد اسناد حدیثی ما شده. اون چی که بیشتر هست اللهم تقبل منا هذا القربان، اوج قربانی در راه خدا سید الشهدا است. تازه و فدیناه به ذبح عظیم، قرآن مال علی اکبر، امام حسین اعظم از عظیمه. حالا اونا دیگه مباحثش بمونه واسه وقتی که توفیق داریم آقای بنی فاطمه محبت کنن اینجا بشینن، من خیالم میکنم راحت شه. یه صلوات واسه جد و جده سادات هم بفرستید. ما وقتی بین ما فاصله است یعنی ایشون خلاصه، حالا اگه خانم من اینجا بود میشنید میگفت چرا حرفو میزنی، ایشون خلاصه عشق ماست در یک کلام. برای شادی روح پدرشون هم یه صلوات بفرستید. این یعنی چی که فرمود تقبل من نهاز القربان؟ این یعنی که من زینب کبرا یادم نرفته برای چی اومدم کربلا. درست حسین رو از دست دادم، ولی من الان که نائبت الامامم، صاحب مقام ولایت تکوینی شدم، من فراموش نکردم اینجا برای چی اومدم. من باید به همه اینا اینو متذکر بشم که شما هم فراموش نکنید. میخوام به سپاه عمر نحس ملعونم بگم شما هم حواستون باشه، ما بردیم. این که در مجلس شام وقتی یزید ملعون جسارت کرد به وجود مطهر اهل بیت، خصوصا امام سجاد علیه السلام، حضرت بهش فرمود چند دقیقه صبر کنی معلوم میشه که نامش بلند آواز است. نگاه به قیافه و لباس ما نکن. گفت الان که مؤذن اذان بگه معلوم میشه اسم پدر تو رو میارن یا اسم پدر منو میارن. در اوج سختی، در جایی که امام سجاد سه مرتبه میفهمد از شام، از شام، از شام، باز اونجا حضرت این پیروزی خودشونو به رخ میکشن. این پیروزی رو زینب کبرا بارها به رخ کشید. این خیلی مهمه. یه رقیقه‌ای به مدافعان حرم ما رسیده از این وجود زینب کبرا، که میبینی یه جوون بچه خردسال تو خونه داره، بچهش به دنیا نیومده، پا میشه میره جلو دشمنی که نه لباسش مشخصه، نه قیافش مشخصه، فقط حرامزادگیش مشخصه، هیچ چیز غیر از حرامزادگیش مشخص نیست، میره جلو اون میسته به عشق دفاع از حرم. ببینید نه اگه دوره خود زینب بودن چه میکردن. برای ساختمون اینجوری کار میکنن، برای یه ساختمان، برای یه حرم. ببین اگر اینا تو کربلا بودن چه میکردن، چه میکردن. باز دوباره این معناشناسی، این توجه به نظام آفرینش رو شما ببینید تو رفتار زینب کبرا. وقتی وارد میشه بر عبیدالله ابن زیاد ملعون، خیلی عجیبه این صحنه. این که آقا آدم فراموش نکنه برای چی اومده، آدم فراموش نکنه، آدم خیال نکنه تو این دنیا اومده واسه لذت طلبی، یه دو روز بچرخه و کیفش کنه و بره. ما سه تا مکتب تو روانشناسی غرب داریم، خیلی عجیبه، سه مکتب. یک مکتب میگه آقا تو دنیا اومدی فقط واسه لذت طلبی، رهبرش هم فرویده. یه مکتب دیگه میگه شما تو دنیا اومدی فقط به قدرت برسی، بنیانگذارش اجازه است علی آقا بگم داتلره. سومیش که گویی اصلا از دین ما این حرفو یاد گرفته، یک یهودی اتریشیست به نام ویکتور فرانکل. حالا چرا لعنتش کنه، شاید آخرش توبه کرده باشه، یهودی بوده. یا حسین بگو زبون چیریشه. این آدم هم با این فروید رفیق بوده، هم با این دادلره رفیق بوده. اما خودش وقتی آلمان نازی تو جنگ با یهود میاد یهودی ها رو جمع میکنه، همون قضیه هولوکاست معروف، میاد جمع میکنه میبره تو اردوگاه کار اجباری. اونجا حالا چه اتفاقی میفته تو زندگی نامش نیست. یه کتابی داره به نام انسان در جستجوی معنا، سال 54 دانشگاه تهران ترجمهش کرده، هست تو بازار. تو اونجا میگه، میگه من به این نتیجه رسیدم ما نیومدیم تو این دنیا لذت عادی ببریم و لذت های مادی، ما نیومدیم تو این دنیا حتما به قدرت برسیم، ما اومدیم تو این دنیا جایگاه خودمون رو تو نظام آفرینش بشناسیم. یه یهودی جایگاه خودمون رو تو نظام آفرینش. وجود مبارک زینب کبرا اینو به ما تذکر میده. کجا؟ وقتی رسید به عبیدالله. اولا وقتی وارد بر عبیدالله شد، نگاه به عبیدالله نکرد، سلام هم نکرد. لباسش کهنه است، باش. شیعه همیشه اینجوریه، شیعه همیشه از موضع قدرت حرف میزنه. شیعه وقتی کار با امیرالمومنین بس، از هیچ کسی تو عالم نمیترسه. این یه واقعیته. وقتی آقاد شد امیرالمومنین، همه نوکر علی هم حساب نمیشن، غلام غلامان امیرالمومنین. این یه واقعیته، منتها کسی باید به این درک برسه. به این درک که رسید کار تمامه. به میثم تنبار میفهمود میثم بناس یه روزی به درخت آویزونت کنن، بردار بکشنت. یه جمله میگفت، میگفت علی جان من با شما هستم اون موقع که به دار آویزون میشم. فهمود بله هستم. میگفت آقا خیالی نیست. گفت میثم زبانتو از پشت سر در میارن. میفهمود آقا اون موقع دم از شما میزنن. حضرت میفهمود بله. میگفت آقا خیالی نیست، بر سر دار میزنم نعره یا علی مدن. چه خیالی هست، چه خیالی هست. کسی که جایگاه خودشو بشناسه، جایگاه خودشو بشناسه. زینب کبرا وقتی وارد شد سلام نکرد، التکبر مع المتکبره عباده. دین ما میگه هر وقت با یه آدم متکبر طرف شدی تواضع نکن، با آدم متکبر با تکبر برخورد کن، این تکبرت عبادته. با آدم متکبر تواضع نکن. وقتی رفت نشست به قدری با تکبر و جلالت وارد شد، عبیدالله بهش برخورد، حس کرد، گفت این زن کی بود اینقدر با قدرت اومد از کنار من رد شد؟ گفتن زینب بنت علی ابن ابی طالب. اون کسیست که عمان در وصفش میگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. یه بقیهش بمونه چون متهم به کفر میشین. برگشت که جگر زینب رو بسوزونه. گفت دیدی ما سنه الله به اخیک، گفت دیدی خدا با داداشت چه کرد. خب من باشم گریه میکنم تو یاد داداشم میفتم، اما زینب کبرا با یک جبروتی فهمود ما را ای تو الا جمیلا. ما تو کربلا هر چه دیدیم زیبایی. چرا؟ چون میدانستن خدا با این کشته خیلی کار داره، با کشته حسین خیلی کار داره. اگر حسین کشته نمیشد کی میخواست این امت رو شفاعت کنه؟ این امت زیر پرچم کی میخواستن جمع بشن؟ اون وقتی که تو عالم زر عرض من تمام، بحث زینب کبرا باید با امام حسین جمع بشه، مخصوصا که ورودی فاطمی هم هستیم. اون وقتی که امام جواد میفهمد تو عالم زر خطاب رسید، میخوام یه بلای بزرگی رو نازل کنیم، یه کسی باید متحمل این بلای بزرگ بشه، و اگر کسی این بلای بزرگ رو تحمل کرد صاحب مقام شفاعت کلیش میکنیم. کی حاضر اینو بپذیره؟ امام جواد میفهمد تنها کسی که حاضر شد از بین تمام مخلوقات بپذیره جد ما سید الشهدا. بعد خطاب رسید حسین اگر میخوای صاحب این مقام بشی، این مقام ابعادی داره، یکیش اینه برای شفاعت زنها میخوای چه کنی؟ فهمود زنها مفدا میکنم، خواهرانم مفدا میکنم، دخترها مفدا میکنم. برای جوانهای این امت چه میکنی؟ فهمود جوانها مو فدا میکنم. برای بچه های امت چه میکنی؟ فهمود بچه ها مو فدا میکنم. این که وقتی علی اکبر آمد وداع کنه حضرت امان نداد، فهمود برو. قدیم سادگی میکردن میگفتن محبت پدری ممکن بود غلبه کنه، امام این حرفا نداره. امام خلجانهای عاطفی و اینا برش غلبه نمیکنه، به خاطر اون عهد بود. علی جان تو برو تا باعث بشی این همه جوون بیاد زیر خیمه دخترم رقیه بشی، تو برو تو صاحب مقام شفاعت بشی. امیدوارم که خدا به حق این خوشحالی امشب شما، به حق خوشحالی موقت فردای خانه امیرالمومنین، خدا یه رزقی که میخوام بدم اینه. یادم پارسال اربعینم اینو تو طریق گفتیم، گفتم امیدوارم و الانم میگیم انشاءالله روزی همه ما به زودی زود زیارت قبر مطهر زینب کبرا و حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.